درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت خانم بهار ثابت هستم با یک سری مجموعه مجموعه برنامه جدید تازه در مورد کیهانشناسی، و میریم پیش خانم ثابت و اول باشون آشنا بشیم و بعد هم بپردازیم به بحث برنامه. بهار خانم درود بر شما.
درود بر شما، خیلی ممنون آقای افشین که این فرصت رو به من دادین و از بینندگان عزیز. اول از همه بگم که من خیلی سنم کم بود از ایران اومدم بیرون و ممکنه فارسی یه مقدار خیلی خوب نباشه، خیلی از کلمات رو ممکنه انگلیسی بگم دیگه، ببخشید، به بزرگی خودتون ببخشید، و اگرم بعضی موقع کمک بخوام از شما کمک هم کنین که کلمه فارسیشو بگم. همیشه میگم من سواد فارسی دبیرستانی هستش، ولی فکر میکنم که بتونم انجام بدم این کار رو و اینکه مردم بینندگان عزیز من رو بتونن بفهمن. و اینکه من بک‌گراندم ساینس هستش، بک‌گراندم چند تا میشه گفت زمین فیلد ساینس هستش، فیلد های مختلف از زیست شناسی بگیرین.
خب بر خودم از همینجا شروع میکنیم، مثلا شما پس برگردیم به گذشته که اصلا کی از ایران اومدیم بیرون، در چه سنی و تحصیلاتون در چه زمینه هایی بوده تا برسیم به داستان کیهان شناسی.
این دقیقا از این کارو من نکردم، برای بار اولی که دارم اینجا مصاحبه میشم و خیلی ممنون که کمک میکنیم. من ایران به دنیا آمدم، تهران بزرگ شدم، خانواده پدری مشهدی، خانواده مادری تفرشی، ولی تهران بزرگ شده بودن. و اینکه من دوران جنگ تو ایران بزرگ شدم، تو تهران چند دفعه ما از 4 دفعه از ایران ما زدیم بیرون. پدرم اروپا یه شرکت نمایندگی با یه شرکت اروپایی کار میکرد توی اروپا، و اینکه مادرم متنفر بود از اینکه ما بریم از ایران بیرون، وقت مخصوصا از اروپا. چند دفعه رفتیم وین، 5 سالگی، دوباره 10 سالگی، بعد پدرم بالاخره ما رفتیم آمریکا. خیلی از فامیلا همه رفتن آمریکا، من بچه ششم هستم، تمام خواهر برادرام همشون دونه دونه از ایران رفتن بیرون، حتی برادرام جنگ هم رفتن یکی دوتاشون و درافت شدن، و بعد یکیشون حتی جنگ هم حتی تمام کرد، مدیک بود، و اینکه همه رفتن، خلاصه همه رفتن. و من خیلی بچه درس خونی بودم توی ایران، حتی تیسوشان قبول شدم راهنمایی، ولی وقتی رفتیم اتریش من رو بعد انداختم بیرون، بعد از 6 ماه شما نرفتم مدرسه، اون چیز از دست دادم. و مادر پدر من مخصوصا همیشه میگفت تو بعد از ایران بری بیرون، برای اینکه اینجا هیچی نمیشی، اینجا برای زن و مخصوصا زنی که همش تو خط درس و اینجور چیزهاست خوب نیستش. ولی من دوست داشتم، من خیلی مدرسه رو دوست داشتم، عاشق کلاس های مختلف بودم، از دینی حتی قرآن، مثلا کلاس قرآن من مثلا 20 بودم از 20، یه همچه چیزی مثلا حفظ میکردم، از این آدمایی بودم که حفظ میکردم و نمیم جایزه میگرفتم. و اولین چیز شاکینگی که برای من اتفاق افتاد تو ایران این بود که یه جایزه بردم منطقه 2، 7-8 سالم بود فکر کنم، کلاس دوم، و اینکه این جایزه رو از من گرفتن بعد از که بردم. حتی نقاشیم هم که گذرده بودن توی دم در همین مال معلم ها، مال لانچ روم معلم ها بودش، اینو برداشتن موبش دادن بردنش پشت در گذاشتن، چون که من دو دختر رو کشیده بودم که داشتن تنیس بازی میکردن. من فکر کنم اولین چیز خیلی شاکینگ من تو ایران، خیلی یعنی واقعا شوک بود برای من این مسئله که ما تو چه کشوری داریم زندگی میکنیم، چون بچه‌ها عادت میکنن، ما عادت کرده بودیم، حتی جنگ برامون شده بود یه بازی در آخرای جنگ مخصوصا، که قشنگ یادم هست من بمبارونا رو، برای اینکه آخر جنگ خودتون میدونین دیگه چقدر وحشتناک شده بود، همش یک سال اخیر مرتب حتی تهران و نزدیک خونه ما رو زدن. و اینکه بعد دقیقاً مدلای دبیرستان رفتم و دوباره ما رفتیم اتریش، بعد رفتیم آمریکا وقتی که 13 سالم بود، مدرسه رفتم، دوباره پدر مادر من دعوا مرافع، مادر من همش دوست داشت برگرده ایران، آخرش هم سر این مسئله جدا شدن به خاطر اینکه واقعا نمیتونستم بسازن روی مسئله این که مامان من خیلی ایران دوست داشت و دوست نداشت خارجی باشه، خارج باشه اصلا. به نظر من، البته من الان خودم به اون نتیجه رسیدم که خارجی بودن خیلی خوشبختی نیست، خوشبختی واقعا نیست آدم خارجی باشه، و مجبور باشه توی کشور دیگه زندگی کنه. ولی خب اون موقع ها واقعا من با پدرم خیلی موافق بودم بیشتر. و بعد دفعه آخر دیگه حدود آخر یعنی سال آخر دبیرستان تموم نکردم، ما زدیم بیرون دیگه از ایران. ولی خب این چند دفعه ما این همینجور هی بعد میرفتیم زبان آلمانی یاد بگیر، بعد زبان انگلیسی یاد بگیر، همینجور هی مدرسه نصف کاره، خیلی این چیزا سخت بود. و من بیشتر و بیشتر رفتم توی خط کتاب و درس و اینجور چیزها. و توی آمریکا وقتی که ما رفتیم دقیقا جز اون میشه گفت اون جنریشنی بودیم که وارد آمریکا شدن، خیلی بودیم ما آدمایی که مثلا 14-15 ساله 16 ساله همه وارد آمریکا شده بودیم و ما هیچ چیزی نمیتونستیم، مثلا میشه گفت ما هیچ نقاط مشترک با مثلا خاله ها و کسایی که زمان بعد از انقلاب رفته بودن آمریکا نداشتیم. واقعا خیلی تنها بودیم، هیچ کس ما رو نمیفهمید. از بچه های که اونجا بزرگ شده بودن، حالا ایرانی یا آمریکایی، ما واقعا خیلی پخته تر بودیم، درس خونتر بودیم و واقعا هم نمیدونستیم اصلا زندگی چی هستش. خیلی خیلی میشه گفت جدی بودیم در مورد آیندهمون، ولی من احساس میکنم ما هممون یه جورایی اصلا افسرده بودیم و یک جورایی بچگی نکرده بودیم. من اینو احساس کردم وقتی که وارد شدم و خلاصه رفتیم تو خط.
چند سالتون بود وارد آمریکا شدین؟
اولین بار 12، بعد دوباره 15.
نه وقتی که دیگه اومدین که بمونین
17.
اوکی.
و خواهرم هم میذاره کوچیک‌تر. خلاصه ولی بعدش ایران من یک بار برگشتم 2002، that's it. من دیگه اصلا نیومدم ایران من. و اون 2002 هم که ما برگشتیم ایران کلن اصلا وحشتناک بودش، یعنی بعد از 9/11 خیلی، یعنی اصلا مسافرت همون دقیقاً که
11 سپتامبر، بعد از حوادث 11 سپتامبر.
من یک جورایی به عنوان یک آدم دختر جوان مسافرتی که یعنی همون جوریش بد بودش وقتی میرفتی اروپا یا آمریکا قبل از این 9/11 11 سپتامبر، ولی بعدش اصلا یک چیز وحشتناکی بود در هر کسی که ایران به دنیا اومده بود، رو پاسش زده بود ایران یا پاس ایرانی داشت و چیزای وحشتناکی بود. اصلا اون سفر خیلی وحشتناک بود با من و من راست شبه اصلا مسافرت نرفتم. یه جورایی فکر میکنم ما PTSD گرفتیم و برای اینکه و چیزای عجیب غریب خیلی اتفاق افتاد. مثلا دانشگاه از من پرسیدن چند دفعه، حتی معلمای دانشگاه، مثلا نظر در مورد بن لادن چیه یا نظر در مورد 9/11 چیه. واقعا یا اینکه مثلا از من حتی پرسیدن تو مسلمان هستی، بعد مثلا من نمی‌دونم جواب چی بدم. چیزای عجیب غریب خیلی اتفاق افتاد. میدونم حتی یک خانومی بود که کانسلر بود و خیلی خیلی این جریان وحشتناک، هم من هم یک دختر افغانستانی هم یک پسر فکر کنم مال اردن بود، ماها رو این دروغ بهمون گفتش خانومه که ما وقتی می‌خواستیم اپلای کنیم برای دانشگاه برکلی، ما به ما گفت مثلا اینا رو نمی‌خواید شما، بعد به ستای ما دروغ گفته بود. بعدن گندش نرم خانومه بعدن اکشن اخراجش کردن چند سال بعد، چون ما همه شکایت کردیم و باعث شد که من اصلا نتونم دانشگاه برکلی برم به خاطر اینکه بعد یک سال و نیم صبر می‌کردم چون که یک کورس من کم داشتم. این خانم گفته بود چند دفعه ازش پرسیدم.
من یه توضیح کوچولو بدم اینجا برای بینندگانمون. بچه‌ها اینجا تو دبیرستان تو آمریکا زمانی که میخوان برای دانشگاه ها، مثل ایران کنکور رو به اون شکل نیست، برای دانشگاه هایی که میخوان اقدام بکنن که یه دانشگاه قبول بشن، یه دونه مشاور مدرسه بهشون معرفی میکنه که بهشون بگه مثلا بر اساس نمره های تو این دانشگاه یا این دانشگاه باید مثلا اقدام بکنی. اون کنسلری که باور جان گفتن منظورشون اون خانم، اون شخصی بوده که قرار بود مشاوره بده بهشون.
این خانم قبل از 9/11 این خانم با اتفاق ایرانی خیلی خوب بود، خیلی خانم نایسی بود، همه مثلا دوستش داشتن، مهربان بود. بعد میرفتی توی مثلا دفتر ایشون صلیب همه جا پر، اصلا خیلی مسیحی شدید دو آتیشه، خیلی آدم واقعا مهربان و همم روش قسم می‌خوردن. ولی شما نمیدونین دیگه، خود شاید کسایی که قبل از 9/11 اصلا آمریکا، مخصوصا آمریکا زندگی کردن، میدونن چه بلایی سر ما ایرانی اومد و مخصوصا بعد از اون جورج بوش. من هیچ وقت نبخشیدم وقتی که ایران اومد کرد گفت چیز محور شیطان و ایرانی ها رو از جمهوری اسلامی جدا نکرد. من هیچ وقت، من واقعا خیلی جوون بودم ولی وقتی این حرف زد من اصلا لرزیدم، حالم بد شد، گفتم وای الان ما از در بریم بیرون مردم چه فکری راجع ما میکنن. و همین هم بود، یعنی شما باورتون نمیشه ما چند دفعه حتی دروغ گفتیم به ملت. مثلا مردم میپرسیدن از ما جوون بودیم میرفتیم پارتی، where are you from؟ بلغارستان، اسرائیل. شما باورتون نمیشه هر کشوری که ما میدونستیم مردم مسلکی مثلا نمیتونن حرف ما رو بفهمن، نمیتونن مثلا اون زبان رو بدونن، ما میگفتیم رومانیایی. واقعا یکی دو سالی ما میترسیدیم اصلا اسم حتی دوربر ایران رو بیاریم، و من این کار خیلی کردم، این فقط منم، دوستام هممون. و میگم یک شاید یه اکیپی باشیم از بچه های ایرانی که ایران بزرگ شدیم، تینیجر بودیم، مثلا همون سن خیلی کم رفتیم آمریکا، مخصوصا آمریکا، و تو اون اکیپ ما هممون مثلا یکی از دوستای من چیز مرگ، چیز دثرت، چی میشه؟ تهدید
به مرگ، بله،
رو ماشینش گذاشتن. بعد این کیس اصلا خیلی معروفه توی مخصوصا سیلیکون ولی، توی وست ولی کالج، دیانزا کالج، اینا بچه ها هم میدونن. حدود یک سال بچه های ایرانی، مخصوصا پسر های ایرانی رو پلیس اسکورت میکرد، برای اینکه دو سه تا از بچه های ایرانی رو تو وست ولی کالج پسر ایرانی رو گرفتن زدن، به حد کشتن زدن. و این برکلی استنفورد من دوست داشتم، یک عالم تو خوابگاه هاشون گوش میکردم به حرفاشون، بعد بچه های ایرانی نمیتونستن، مثلا بچه های کویتی و عرب میمدن میخندیدن به ماها، بعد بعضی از بچه های ایرانی میرفتن تو خوابگاه بچه های عرب که بتونن زنگ بزنن به ایران، برای اینکه اصلا خطا وصل نمیشد، صدای نفس میمد، این چیز همه بعدش کندش درآمد که بله ایرانی ها رو ما این بیچاره هم تو.
خب در این شرایط شما رفتین چه رشته ای درس خوندین؟
در این شرایط من عاشق این بودم، یکی از آرزوهام بود که وارد برکلی بشم. فقط بگم اولین چی بهش میگم، اولین شکست شدید زندگی من بود که من وقتی که فرستادم، چون همیشه هم داشتم نمیدونم جی پی ای عالی رفته بودم، از اون کارهای داوطلبانه برای نمیدونم سناتور کرده بودم، از این کارهایی که همه، یعنی شما مثلا اگه 10 تا چیز میخوای من 12 تا چیز داشتم، و مثلا گارانتی هم بودش، یه چیزی بود که اگه شما این کارا کرده بودی گارانتی وارد میشدی. و من به من گفتن که نمیتونی در فال سال دیگه، بعد فال سال دیگه برای سال بعد، یعنی 2 سال من عقب میافتادم، که بعد رفتم برای دانشگاه دیگه شام که اصلا دوست نداشتم، یه جورایی آپشن نداشتم، چون که آپشن رو تمام اون ددلاین ها رو پس کرده بودن. سر این دروغی که این خانم گفتش که حالا بگذاریم که بعدا میگم، یه جورایی یه جاستیسی پیدا شدیم وسط، یعنی یک جاست، یک چی بهش میگن،
عدالتی اجرا شد،
در مورد این یک خانوم، اونم به خاطر که خیلی بودیم یک عالمه، که یعنی ما شکایت کرده بودیم آدمای مختلف که هممون حتی میرفتیم مثلا میخوندیم توی چیز بروش آنلاین، اون موقع نبود مثل الان، ما آنلاین مثلا میرفتیم بروشورای دانشگاه رو میخونیم، میدیدیم که نوشته که اگه میخوای مثلا چیز کنی you must have، مثلا اینا چی بهش میگن، اجباریه، شما اینا رو باید داشته باشید. و این خانم چند دفعه حتی به من گفت نه عزیزم، نه اینو نمیخواد، این بری مثلا این همه کار میکنی، تو 3 تا جاب داری، نمیدونم 2-3 تا جاب داری و 20 تا کورس داری، اینو نمیخواد، نه تو اوکی، همون سال بعد بگیر، نمیخواد. من هی میپرسیدم مطمئنی خانم شما؟ به من 10 نفر آدمای دیگه گفتن که، میگم این کارو با ما با چند نفر کرد و ما داکیومنت کردیم، خلاصه بگذاریم، حتی یک نفر این خانومو ضبط کرده بود، فکر کنم سر همینم چیز شد.
خب بالاخره چه رشته رفتین؟
توی دانشگاه یه دانشگاه دیگه، و رشته همین حالت میشه گفت مولکولر بیولوژی، میشه یکی از، به فارسی واقعا نمیدونم چی میشه، ولی
زیست مولکولی میگم، بله
زیست مولکولی بشه. بعد و میخواستم برم پزشک بشم، رفتم یکی از امتحان امکت رو بدم، دقیقا اون روزی که داشتم میرفتم خوردم زمین، پام شکست، اونو میس کردم. بعدش خیلی اتفاقای دیگه افتاد تو زندگی. بعضی موقع ها میگن یه چیزی میشه که نمیتونی یه چیزی رو ادامه بدی، و وقتی که من میشه گفت لیسانسمو گرفتم، یک دوستی داشتم که جاب خیلی خوب گرفت توی کمپانی ژاپنی، توی و خیلی هم اون موقع که اون کمپانی بایوتک هایر میکردن، و راستشو بخواین هنوز تموم نکرده بودم، مثلا یکی از کورسام مونده بود، منو اینجا این بهم استخدامم کردن در یک کمپانی خیلی خوب توی بیوتکنولوژی. بعد من شروع کردم کار کردن، حقوقش هم خیلی خوب بود، اصلا یک جورایی من از قسمت دکترا و اون آرزوی دکتر شدن اومدم بیرون، چون که سیلیکون ولی اون موقع مخصوصا توی بیوتکنولوژی اصلا تو همه چی وحشتناک خیلی خوب بود برای مثلا محیط کار و اینجور چیزا. و اینکه من تو این بودم، بعد یه کمپانی دیگه ریکروت کرد منو، اصلا یعنی باورتون نمیشه چقدر خوب بود برای کار توی این فارماسوتیکال اینداستری، اینجور چیزا اون موقع عالی بودش. رفتم توی یه کمپانی جینوم سیکونسینگ، کمپانی خیلی معروف، پایونیر تو جینوم سیکونسینگ، و اونجا حتی پروموت هم شدم، خیلی کارش هم دوست داشتم و اونجا فهمیدم من چقدر توی کارهای مثلا منیجمنت و اینجور چیزا خوبم یه جورایی مثل بابا، و شدم یک آدمی که فقط فکر بیزینس و فکر کمپانی زدن و اینجور چیزاست، وارد اون محیط میشه گفت انترپرنورشیپ شدم. چی میشه به فارسی انترپرنورشیپ؟
نمیدونم ولی فقط میخوام بگم که یعنی جینوم سیکونس در حقیقت شما میمیدین ژن‌ها رو روی دی ان ای پیدا میکردین و بعد سیکونسش رو روی دی ان ای که بتونین باش آنزیم های مختلف، داروهای مختلف ساخته میشه. خیلی استفاده زیادی داره. من فقط میخوام بدونن بینندگانمون که این رشته چقدر رشته مهمی هست و تقریبا میتونم بگم علم داروسازی تقریبا روی این داره میره جلو الان.
دقیقاً
بله.
دو سه تا کمپانی هستن کلا که اینا میشه گفت اولین کمپانی های میشه گفت دیکودینگ جنوم هستن و این کمپانی it was like number one، خیلی خیلی معروف بود و بعد خلا خریده شد. It's a long story، ولی حتی سی ای اوش فاندرش اینا همه آدم هایی بودن که جزوه، یعنی حتی بورد ممبراش نوبل پرایز گرفته بودن برای این کارهایی که کرده بودن توی جینوم سیکونسینگ و اینا، و خیلی مهم بود. و من اتفاقا برام جالب بود چون که 12 سالم که بود قشنگ یادم اینو، داشتم ایران یه دونه داشتم اخبار دانش جهان رو داشتم گوش میکردم تو ایران، من اینا رو دوست داشتم این برنامه ها رو، و یه خانمی بود که اومد صحبت کرد راجب آقای کریگ استفنز بود که اون موقع که گفته بود من تا سال 2005 میخوام تمام ژن یعنی آدمیزاد رو تمام رو سیکونس کنم، دیکود کنم. و من نمیدونم چرا موقعی که بودم مثلا 12-13 سالم بود، گفتم من چقدر دوست دارم تو این کار باشم، چقدر من دوست دارم یک روزی یک همچین کاری رو با این آقا تو این کمپانیش انجام بدم. و خیلی جالب بود در من، این توی دفترچه خاطرات من بود. بعد وقتی که من توی این شغل رفتم و حتی پروموت شدم، لیدر شدم، برام جالب بود که مثلا 12 سال بعد از این که من این آرزو رو داشتم، تو دفترش خاطرات هم نوشتم، و این آرزوی من اصلا چیز شد، میشه گفت به عمل اومد، نه آرزوی من برآورده شد. بعد رفتم بعد GFC شد. GFC که میشه گلوبال آمریکا، که همه دیگه مردم خودش رو مینداختن پایین، تمام کمپانی ها ورشکسته، همین کمپانی ما ورشکسته که یعنی بسیکلی پد باید میفروختنش و به همه بیشتر آدم ها رو فایر کردن، بیرون کردن از کمپانی. به چند نفر از ماها اومدن یه دونه آفر دادن که ما رو ببرن سنگاپور. حالا منم جزوشو بودم چون من جوون بودم، بچه مثلا میدونین، یعنی میتونستم موو بکنم. به من یه سرویس پکیج خیلی خوب دادن، گفتن که سنگاپور، حتی پروموشنت هم بالاتر، و ما حدود 10-20 نفر بودیم که این آف سیورنس پکیج بهش میگن، ما گرفتیم از این کمپانی که بریم سنگاپور. و من گفتم نه، برای اینکه یک نفر که از دوستامون گفتش که من با پسرم توی گاراژ یه آیدیا داریم روش کار میکنیم، این توی مایکروبیولوژی هستش، تو این چیزات خیلی خوبه، بیا استارتاپ کمپانی بزنیم. منم دختر جوان و واقعا میشه گفت خیلی میشه گفت دنیا نشناس، گفتم آره برم مثلا بشم زوکربرگ چیزی. این چیز تب سیلیکون ولی استارتاپ کمپانی منو گرفت راست شده خواهیم، و در صورتی که خیلی اون، این الان که دارم گذشتم نگاه میکنم واقعا به بخت خودم میشه گفت پشت پا زدم، برای اینکه اگه میرفتم سنگاپور خیلی اون موقع عالی بود. و بعدش هم فارما و بایوتک تو سنگاپور تو اصلا چی شد؟ شد لیدر دنیا. یعنی سنگاپور واقعا برای این فیلد یک هاب شد، یه چیز عالی شد. و بگذاریم. بعد رفتم شروع کردم تو انترپرنورشیپ و استارتاپ کمپانی، و دقیقا تو گاراژ، از گاراژ ما شروع کردیم و تو گاراژ ما اکسپریمنت انجام میدادیم، من و مثلا چند تا از دوستا، همه بچه های جوون تحصیل کردهشون من بودم، و حتی ما بچه هایی داشتیم، مثلا پسر خود این آقا، دوتا پسراش مثلا اینا توی دبیرستان بودن، بچه های 14-15 ساله، ما میشستیم اینا رو اکسپریمنت میکردیم، من میرفتم سمپل میگرفتم از نمیدونم ویست وادر تریتمنت، مثلا بتونیم باکتریای خیلی یونیکی رو ما بتونیم چیز کنیم، استخراج کنیم از طبیعت. مثلا کلن این بود، این خلاصه این اکچولی این کمپانی گرفت، کارش گرفت. ما بعد یک عالمه فاندریزینگ داشتیم، بعد تا الان ما حدود 60 میلیون دلار ریز کردیم برای این کمپانی تا الان، ولی البته
یعنی هنوز داره کار میکنه الان کمپانی هست الان؟
هستش بله. چند دفعه من درشش بسته میشد چون که ما رفتیم توی قسمت کلایمت تک و شما میدونین دیگه چقدر سیاست داخل مسئله محیط زیست شد، حتی چیزهایی که واقعا یعنی من کار حالا به پالیتیکسش ندارم، به سیاستش ندارم که این هوکس این نیست، ما میدونیم که بالاخره اینجور که ما داریم زمین رو داریم ازش یعنی کارهایی که ما داریم انجام میدیم تو محیط زیست وحشتناک هستش، یعنی خیلی کارها ما باید انجام بدیم که بتونیم محیط زیست رو حداقل اینقدر داغونش نکنیم. و ما یک شورای ما خیلی عوض کردیم این پروژه رو آخرش بردیم به قسمت مثلا انیمال فید، مثلا پت فود، اینقدر ما عوض کردیم این پروژه رو به خاطر که پروژه اصلی ما که سی او تو رو ریموو میکنه، یعنی شیمش کاربون
دی اکسید کاربون
ما ریموو میکردیم و اینا و کلی حتی میتونیم پلاستیک درست کنیم. ما مثلا لوگوی هایدلبرگ سیمنت رو درست کردیم، لوگوی کمپانی رو از این باکتریا که سی او تو، برای اینکه اینا باکتریایی بودن که ما استخراج کردیم و بعد اومدیم حتی ایوالو کردیم، یعنی ما هم سلکشن طبیعی داریم از این باکتریا، هم اینا جینومیک انجینیرینگ کردیم و تونستیم باکتریایی به وجود بیاریم که خیلی قوی ترن. و اینا باکتریایی هستن که موقعی که زمین مثلا 90% یعنی اتمسفر اصلا فقط کاربن دیوکساید بوده، اینا اون موقع مثلا توی زمین بودن، یعنی اینا بهشون
میگن سیانوباکتر بودن یه چیزی.
نه خیلی
بهشون
میگن باکتری های بنفش، یکی از برنچ ها شده و اینها باکتری های بهش میگن پری هیستوریک، موقعی که زمین ولکینو اینا تو ولکینو اینا عاشق اینا
تو آتش بشن. بله
دقیقاً، چیزایی که مثلا آتش فشان بخورم این گازا رو و از و وقتی که اینا رو مثلا مصرف میکنن با هیدروژن چیز درست میکنن، میشه گفت پلاستیک، فیول، حتی پروتئین. اما اون قسمت پروتئینش خیلی ساکسسفول بود، البته وقتی میگم ساکسسفول بوده شما میدونین دیگه استارت آپ کمپانی، یعنی الان سهام من اصلا دیگه دیده نمیشه، یعنی انقدر ما این کمپانی وقتی هر دفعه ما اومدیم پول ریز کردیم انقدر اینوستر ها اومدن و همین گنده این سهام ها رو گرفتن. معمولا همیشه همینه، کمپانی هایی که خیلی توش مشکل هست اولش و خیلی عجیب و غریب هست بعد سیاست میاد وسط، یا این کمپانی ها کلن میمیرن وسط، یعنی اصلا نمیتونن به جایی برسن، یا اینکه این کمپانی ها انقدر شما سهامت میاد میکس دایلوت میشه، سهامت میاد کم میشه و اینکه سهامدارای یعنی اون کسایی که میان و پول میذارن
سرمایه‌گذارا در حقیقت هست پول میذارن که کمپانی بزرگ بشه، در حقیقت سهام شما کم میشه، اونا سهامشون بیشتر میشه.
یعنی شما راست شده خواهین، من با چشم خودم دیدم برای چی همیشه میگن که نرو پیش وی سی ها اول و اصلا خیلی دوست ندارن پیش ونچر کپیتالیستا برن، حق دارن، برای اینکه ما اولش میتونستیم خیلی گرانت بگیریم، میتونستیم خیلی کارهای دیگه انجام بدیم که والیویشن ما بره بالا و ما میدونیم چی میگم وقتی میخوای تقسیم کنی، ولی ما برای اینکه مقدار روکی بودیم، آدمای جوون خیلی تو کمپانی بودن و کلا هدمونم سی تی اومون آقایی که ساینتیست بود، برکلی ساینتیست هم بود، مد ساینتیست بود واقعا، یعنی آدمی بود که اصلا به پول که اصلا توجهی به پول و اینا نش، عاشق این مثل دقیقاً پروفسور بالتازار بود، یعنی یه جورایی همه ما بالتازاری بودیم و این اینوسترا اومدن خیلی خیلی کندن و الان راست شده بخوایم به اینوسترایی که بیشترین سهام این کمپانی رو دارن کسایی هستن که یکی دو سال اخیر اومدن تو این کمپانی، یعنی مثلا یه خانم چینی که دو سال پیش اومد و یک عالمه اینوست کرد، ایشون فکر کنم الان هولدر بزرگترین سهام این کمپانی ما هستش. ولی خب چی بهش میگن، تجربه خوبی بود ولی من اول دیگه موف کردم، اومدم وست کردم، بهش میگن وستینگ، بعد از 3 سال شما شرزاتو نمیدونم چی میشه به فارسی وست میکنی و از کمپانی میزنی بیرون و میری کارهای دیگر انجام میدی. من رفتم دنبال دکترا، وسطش هم فوق لیسانسمو گرفتم توی آمریکا، فوق لیسانس من دقیقاً رفتش به میشه گفت محیط زیست، انجینیرینگ محیط زیست و میخواستم و دلیلش هم این بود که میخواستم بفهمم مثلا این کمپانی که ما توش داریم، یعنی توش این کمپانی که زدیم به عنوان فاوندر، من دوست داشتم بدونم که اصلا چی به چی هست. شما وقتی شما مایکروبیولوژی یا مولکولار بیولوژی هر نوع زیست شناسی که میخونی شما هنوز راجع به محیط زیست چیزی نمیدونی. این یه چیزیه که بیشتر آدم‌ها شاید ندونن، ولی محیط زیست انجینیر، حتی مهندسی محیط زیست، اینا خیلی فرق داره. و من برام خیلی مهمه که تحصیلاتم خوب باشه توی هر چیزی که میخوام واردش بشم. من خیلی برام اون قسمتی که شما در حد اسکالر یه چیزی رو میدونی برام خیلی مهمه. همیشه یه جوری مولا لغتی بودم تو این چیزا. و بعدش که اون فوق لیسانسم رو گرفتم زندگی عوض شد، گفتم برم وارد دکترا بشم و اومدم و اون موقع هم دیگه مهاجرت کرده بودم از آمریکا به استرالیا، اومدم تو استرالیا شروع کردم دکترا و اینجا قرار بود که مثلا 3 ساله تموم شه که بگذره، 6-7 سال طول کشید. خیلی خیلی چیزای عجیب و غریب. ولی حالا دکترم اولش توی معدن شناسی، معدن یک جورایی ربط داشت به یک مولکول هایی که من درست میکردم، ریاجنت بود. چون من میگم بکگراندم کلن بایو انجینیرینگه، میتونی من نمیدونم بایو انجینیرینگ به فارسی چی میشه.
فکر من مهندسی البته مهندسی ژنتیک نیست، ولی یه چیزی شبیه به همینه مثلا میگن تقریبا. یعنی شما در حقیقت میاین یه سری مولکول ها، یه سری آنزیم های طبیعی رو به وسیله به صورت غیر طبیعی میسازین، یه همچین چیزی میشه گفت.
برای دکترام، دکترای اول که دراپ اوت کردم، این پروژه اولم 2.5 سال هم طول کشید، ولی اینو تموم نکردم، از دانشگاه زدم بیرون و خیلی دلایل مختلف داشت. ولی توی اون 2.5 سال اول حتی باید میرفتم کولد سپرینگ هاربر که توی نزدیک شما هست فکر میکنم، توی نیویورک. و کولد سپرینگ هاربر تنها جاییه که تو دنیا شما باید اصلا اپلای کنی بری این سکیل ها رو درسش رو یاد بگیری. و یکی از 2-3 تا از کورس هایی که من رفتم تو وایرال انجینیرینگ بود، انتیبادی انجینیرینگ، وکسین انجینیرینگ، چیزا همش برام رفت داشت. ولی من تنها کسی بودم که رفته بودم اینا رو یاد بگیرم برای فیلد معدنداری یا معدن شناسی، نمیدونم چی میشه به فارسی. و توی ماینینگ بود، ماینینگ انجینیرینگ بود، برای ریاجنت هایی که شما استفاده میکنی، مثلا شما میخواین طلا یا مثلا ریر ارث، گالیوم، هر چی شما میخواین از زمین استخراج کنی، شما باید یک چیزایی مثل صابون اضافه کنی که بتونی اینها رو اکستراکشنش رو افینیتیش رو ببری بالا پایین کنی. اینا همه جدا کردنه این عناصر، اینا خیلی اینقدر شیمی، اینقدر ساینسش complicated هست، اینقدر قدیمی هست و اینقدر جالب هست. ما فکر میکنیم مثلا همینجوری مردم میرن نمیدونم طلا رو اینجوری تو رودخونه میرن مثلا سینی دست شد، نه خیلی خیلی کامپلکس هستش این میشه گفتش که دانش
دانش بعد.
و من وارد این فیلد شدم اونم به خاطر اینکه یک جورایی این آقایی هم که سوپروایزر بود گفتش که این خیلی چیز جالبیه کاری که میخوای انجام بدی، خیلی هم خوشش اومد، گفت این اگه بشه نمیدونم آرتیکل نیچر پابلیکیشن میگیری، یو بی کاور آف نیچر، چون که برای اولین بار داریم مثلا یک جورایی میشه گفت از وایرس انجینیرینگ، وایرس هایی که باکتریوفیج بودن، خیلی حالا کامپلکس اصلا ویروس نیستن، یه جورایی ویروس باکتری هستن، شما اینا رو استفاده میکنی برای اینکه بتونی افینیتی این متال ها رو از یعنی میشه گفت سرفیس کیمستریشون رو تغییر بدی و بتونی اینها رو استخراج کنی. و توی ماینینگ هم اینو شما شاید بدونین، توی معدن شناسی شما حتی 10% اگه مثلا یه چیز رو مثلا مال مسو، شما اگه 10% استخراج اینو ببری بالا در سال میشه $20 میلیون برای کمپانی مینیمم. شادم 1%، شاید اشتباه میکنم، یک کم چیزی نامبراش.
حالا یه سوالی برای من به وجود میاد که اینکه شما در یه سطح خیلی بالای علمی و در یه سطح بگم علمی صنعتی حتی یه چیز کاربردی، علم کاربردی بودی، بعد یه دفعه چی شد که علاقمند شدی به داستان صور فلکی و کیهان و ستاره ها و سیاره ها؟ این چه اتفاقی افتاد که یه دفعه کشیده شدی به اون طرف؟
خیلی سوال خوبیه. من راست شده خواهین از این مثل تمام آدم هایی که کلن نردن یا یعنی اینکه خط دانش و ساینس هستن، نمیدونم بچه درس خون هستن، این چیزها رو مسخره میکردم. من تا
چی رو مسخره میکردی؟
شناسی، نمیدونم فالگیری، نمیدونم کافی، نمیدونم تاروت، همه این چیزها برای من یه مسخره بود، مذهب و مسخره میکردم، واقعا دارم به تو میگم. سپیچوالیتی رو مسخره. این واقعا برای من این چیزهای چیزی اصلا کاملا نمیتونم بگم حالا میشه گفت خیلی عوام بود برای من این چیزا، خرافه بود. همیشه برام یه چیزی بود که مثلا کسی که درس خونده دنبال این چیزها نمیره، و این یک چیزیه که این چیزی که دارم میگم یه چیزی که تمام آدمهایی که دانشمند هستن، تمام نه حالا 90% این مدلی هستن. شما میخوای ایران باش، میخوای خارج از ایران باش. و من البته نمیدونستم اینقدر افتضاح هست این جریان مدل اینجور که ما قضاوت میکنیم در مورد این چیزها، تا وقتی که خودم قضاوت شدم.
یعنی الان به این نتیجه رسیدی که افتضاح نیست این ببخشید، یعنی اینا خرافه نیست؟
چقدر رسیدم نمیدونیم خرافه چی هست. ما اصلا نمیدونیم خرافه چی هست. من میخوام اینو بهتون بگم، من اگه یک دانشمندی رو ببینم واقعا که بدونه داره چی میگه راجع به این چیزها، واقعا بدونه، به عنوان یعنی یک در حد اسکالرلی بدونه، در حد آدم هایی که توی بهش میگن اسکالرز آف ساینس، مثلا عمر خیام، نمیدونم خوارزمی، بیرونی، ابو علی سینا، اگه این آدم های ساینتیست ها یعنی دانشمندان الان بتونن حتی در حد تسلا، در حد نمیدونم تمام، میگم تمام این دانشمند هایی که ما توی تاریخ داشتیم، تمام آدم هایی که روشون میگن روی you're standing on the giant's shoulders، اگه بتونن به من توضیح بدن یا به هر کسی توضیح بدن که اصلا چی میدونن راجع به این خرافات، من خیلی اصلا شوک میشم. من واقعا میام
خب یعنی که الان حالا الان جواب سوال من ندیدم که چی شد که چی شد شما علاقه من شدین.
من وقتی که هر شما بیشتر علمتون زیاد میشه، وقتی که دانشمند واقعی هستین، دانشمند واقعی کسیه که هیچ وقت جاج نمی، یعنی قضاوت نمی کنه. دانشمند باید به دلیل نگاه بکنه، باید نگاه بکنه ببینه که مثلا این حرفی که یک نفر داره میزنه دلایلش چیه، منطقش چیه، مثلا اون دیتا، اون چی بهش میگن،
داده هاش،
یه چیزی هست، یه اویدنسی چیزی هستش که ما بتونیم اینو نگاه بکنیم، اسس بکنیم، ببینیم که مثلا صحت داره نداره و ریپرودیوس بکنیم. یعنی شما تو ساینس باید بتونی یه چیزی فالسیفای کنی، شما باید تو ساینس بتونی یه چیزی رو تکرار بکنی و اون باید انجام بشه. و اینا چیزهای خیلی بیسیک دانش، یعنی ساینتیفیک نالج هستش، نالج چی بهش میگن، ساینتیفیک نالج به فارسی، علم،
یعنی دانش علمی، دانش ساینتیفیک، دانش آکادمیک، نمیدونم به فارسی نمیدونم واقعا معادلش چی میشه. من فقط قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم، چون شما گفتی فالگیری و اینا، من فقط میخوام یه به اصطلاح به بینندگان هم فقط بگم که صحبت ما راجع به این داستان اینه که شما چه ماهی به دنیا آمدی، چه سالی به دنیا آمدی، در چه ساعتی حتی به دنیا آمدی، و بر اساس اون بتونم بگن که شما چه جور آدمی هستی، مثلا یه همچین چیزی. و این ربط داره به همین علم، هم راجع به این به اصطلاح علم میخوام صحبت بکنیم الان. و اینکه اول برگردیم به سوال من باز، که چی شد که شما رفتین سراغ این مسئله، چی شد که یه دفعه یعنی از توی خط اینجوری تو دانش کاربردی به این شکل در اون سطح خیلی بالا یه دفعه پیچیدین این ور، چی شد؟
من هنوز توی دانشم، هنوز یه آدمی هم که با خودم میگم من ساینتیست واقعی هستم، یعنی دانشمند واقعی هستم، از اون لحاظ که من میفهمم دقیقا ما داریم چی کار میکنیم توی everyday، نمیدونم توی مثلا میایم آزمایش انجام میدیم، میایم مثلا مقاله مینویسیم، peer review publication انجام میدیم، تمام اینها رو کاملا میفهمم و کاملا همه رو انجام دادم خودم، میفهمم چیه پروسش رو کاملا میفهمم و میفهمم هم چرا دانشمندان نمیفهمن، چقدر نمیدونن این چیزها رو. و اینکه دلیلش اینه که من خیلی اتفاقا بر من افتاد، مثلا من سال 2009 بود یه اتفاق افتاد، من بردن بیمارستان و من long story، من نمیدونم سپتیک شاک میشه چی، یه باکتریال انفکشن بلاد، خونه بهش میگن باکتر،
عفونت خونی مثلا
خیلی بد گرفتم توی سرجری. بعدش من
توی جراحی
من کاملا مردم، وقتی میگم مردم یعنی من مردم. بعد من داشتم پرواز میکردم روی بدنم و دیدم که یه دونه پنج نفر وایستادن، سه نفر بغل دقیقا جسد من، سه تا آقا عقب بودن، دو تا آقا جلو، میشه 6 نفر. یه آقا هم جلوی جلو. این دقیقا حالت مثلا از بالا که من نگاه میکردم حالت دقیقا یه دونه مثلث بود. بعد آقایی که جلو بود، من یه دفعه رفتم تو بدنم کاملا، داشتم به این آقایی که جلو وایساده نگاه میکردم، بعد داشت به یک زبان خیلی عجیب و غریب داشتش برام دعا میکرد. بعد اینا همشون داشتن دعا میخوندن برای من. و این آقا من نمیدونم هندی بود یا بابلی بود، ولی لباسهای 3-4 هزار سال پیش تنش بود، ریش سفید تا اینجا و قیافه‌شو من قشنگ میتونم براتون بکشم. من قیافه رو اصلا کشیدم، یه جوری کشیدم، چند دفترچه خاطراتم کشیدم قیافه این آدم.
بعدم بفرستین اگه میشه ما تو برنامه نشون بدیم. بله ای کشیدین.
بعد این از این مرو از این چیزای بهش میگن بیتز، من نمیدونم چی میشه، نارنجی بود رنگش و من با چند تا آدم هندی صحبت کردم راجع به این چیزا، گفتن که این اینا ریشی بودن، سپت ریشی بودن. ریشیا میشه خدایان هندی ها. It's a long story. ریشیا خیلی چیزای معروفی هستن. 7 ریشی ما داریم توی نمیدونم بابا گیتا اینا رو نوشتن و اینا. بعد حتی من با چند تا اکسپرت صحبت کردم، گفتن که تو ریشیا رو دیدی. بعد خیلی عجیب غریب بود و اینا به من برای من دعا کردن. و وقتی که من اینو برای من دعا کردن، چند تا اتفاق دیگه افتاد که الان نمیخوام واردش بشم. و من وارد بدنم شدم و سریع تب من رفت، کل تمام همه چیزایی که اصلا عجیب و غریب و من حتی تمام زخمام بهتون بگم یه هفته ای رفت. I'm not joking. این دکتر گفته بود تو اصلا نمید چند وقت نمیتونی حتی رانندگی کنی و دکترا حتی برای من نوشتن، گفتن که این یک معجزه بوده، هرچی هست براشون خیلی عجیب بود. کسایی که مثلا ما دوست فامیل مثلا پزشک خیلی میشناسیم و برای حتی کسایی که من میشناسن این چیز خیلی عجیب و غریبی بود که من اصلا چطوری برگشتم و کاملا هم یعنی معجزه بود. این مدلی که من چی بهش میگن خوب شدم، حالم خوب شد، اصلا این هیلینگش عجیب و غریب بود. و بعد به من گفتن که این اکچولی بهش میگن NDE، بهش میشه near death experience. و همه آدمایی که near death experience دارن چند تا چیز براشون اتفاق میفته. یکی اینکه سری حالشون خوب میشه و زخمشون سری خوب میشه. مال من اصلا عجیب غریب بود. مثلا شما یه کودک مثلا من میتونی شما زخم رو نگاه کنی، زخم همونجور جلو چشت خوب میشه. اصلا عجیب غریب بود. و اینکه آدمهایی میشن که خیلی مذهبی یا معنوی میشن و من مذهبی نشدم ولی من خیلی معنوی شدم بعد از این جریان و اصلاً وارد این چیزها نشدم که مثلا وارد مذهب یا حتی سپریچوالیتی، ولی من از اون روز یک آدم دیگه ای شدم در مورد دنیا و در مورد مثلا کهکشان، در مورد قدیم آدم های مثلا شعرهای قدیمی، در مورد چیزهایی که معنوی و فلسفی هستش. و من واقعا شروع کردم یک جورایی مثلا اگرم میخوندم احساس میکردم من اینو خودم نوشتم. یعنی مثلا شروع میکردم این کتاب فلسفی خوندن یا مثلا حافظ، سعدی، هرچی میخوندم احساس میکردم که همه اینا رو من میفهمم، حتی کلمات فارسیشو میفهمم، حتی میتونم اینا رو تصور بهش میگن تصور کنم که مثلا چی دارن اینا میگن و فلسفهشو تا تهش بفهمم. یه همچی چیزی نمیدونم براتون چجوری تعریف کنم، چون من قبل از اون یک آدم کاملا دانشمند ضد حتی فلسفه بودم و خیلی مسخره است که آدم توی ببخش دکترا بره بگیره و حتی مثلا تو فلسفه نباشه و واقعا این چیزها رو درس نمیدن، به درست درس نمیدن اصلا توی ساینس، توی دنیای اکادمیک که الان، حالا من ایران رو نمیدونم ولی توی خارج از ایران شاید تو اروپا یه مقدار بیشتر به فلسفه اهمیت بدن، ولی شما پی اچ دی میگیری، یعنی شما دکتر اف فلسفی میشی ولی اصلا فلسفه حالیت نیست. یعنی من چیزهایی دیدم از پی اچ دی هایی که توی رده من هستن و چیزهایی اینا میگن و واقعا شرم‌آور هستش در مورد کلن خیلی از علمهای قدیمی ها، علوم قدیمی، علوم نمیدونم جد آبادمون. و میگم و بعد از این حالا بگذاریم، من سال 2012 و 13 اتفاقی برام افتاد که دیدم که چند نفر دیگم که تولدشون دوره بر تولد من یا حتی روز تولد من هستش، اینام همون دقیقا تمها داره براشون اتفاق میفته. و من از اونجا بود که شروع کردم این مقدار میشه گفت توجه کردم به پترن. شما وقتی دانشمند هستی شروع میکنی به پترن خیلی توجه میکنی و من همیشه آدمی بودم که دیتا و پترن و اینا ترند برای من خیلی چیزی بود که من همیشه میدیدم چیزایی که پترن داره.
پترن میشه الگو دیگه، الگو در حقیقت همون
الگو. شما شروع میکنی الگو دیدن و ماشنا توی ساینس ما توی دانش اسمای مختلف داریم ببخشید ما اسمای مختلف داریم که همش میخوایم بگیم که این یه چیز مثلا تصوریه. مثلا توی روانشناسی بهش میگن confirmation bias یا guesswork یا تلقین. اینا همه وجود داره، ولی وقتی شما میایین آمار انجام میدین و من شروع کردم آمار انجام دادم روی خیلی از چیزهایی که ما بهش میگیم تلقین، نمیدونم، میبینین که نه، ما توی دانش واقعا داریم خودمونو به بخش پوچه علی چپ میزنیم، خودمونو داریم ما خودمونو داریم میزنیم به اون بر که نیایم ببینیم که یک چیزی توی چیزکی هستش اینجا. و حالا این مسئله فقط اون نیستش، انقدر چیزهای عجیب و غریب دیگه بر من، رویاهای صادقه بر من اتفاق افتاد که اتفاق افتاد. یه بعد همین منو یاد یک رویای صادقه‌ای بود که مادرم دیده، مادرم که ما بچه بودیم که می‌بینه که مامانم داشته آش می‌پخته، آش رشته برای ختم نمیدونم پدر بزرگش یه همچین چیزی، ما بچه بودیم. بعد مادر من از خواب تو خواب می‌بینه که مادر بزرگش که فوت کرده با یه دونه مثلا چادر سفید اومده توی خواب به مامان من داره میگه پاشو، از خواب پاشو، هی چند دفعه داره میگه. بعد مامان من همینجور تو خواب میبینه که من و خواهرم خاک کرده داره رومون آش میریزه. بعد مامان من سریع از خواب میپره میاد تو اتاق ما، میبینه که من و خواهرم رنگمون قشنگ آبی شده و یه دونه از اون، چون ما دو تا آشپزخونه داشتیم، میدونی آشپزخونه کوچیک داشتیم بغل دقیقا اتاق من و خواهرم، آشپزخونه کوچیکه از این گازا داشتش که دیگه آش رشته روش بوده، گاز خاموش شده بود و تمام خونه رو بوی گاز گرفته بود، تمام اتاق ما. و مامان من یه دفعه میبینه که یه دونه ترک هستش روی پنجره اون کیچن کوچیک، مثلا آشپزخونه کوچیکه. و بعد که خلاصه آمبولانس میاد و همین آتش فشانی مدیک که میان، مامانم زنگ زنه میان، آقاهه میگه اگه این ترک نخورده بود بچه‌ها مرده بودن. و مثلا از این چیزهای عجیب و غریب که مثلا شما میای میشین فکر می‌کنی، من به عنوان یک دانشمند برای من هیچ نوع شما نمیتونی بیای بگی که فقط هم این نیست. من میگم من شروع کردم اینترویو کردم آدمای مختلف، شروع کردم رفتم توی خط یک حالت میشه گفت ریسرچ خیلی 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 طولانی.
یعنی یه چیزی هستش که مادر شما اون خوابو میبینه، اون رویا رو میبینه، یه چیزی هست که باعث میشه که اون رویا رو ببینه. حالا الان میخوام ببینیم که اون چیزه چیه، درسته؟ یه همچین ما راجع به این میخوام صحبت کنیم الان، درسته؟
دقیقاً. من برام همیشه معما بوده که چرا ما همه اینا رو داریم، این همه ما داریم کیس مختلف میبینیم. و حالا خیلی ها میگن که بح، حالا بس، آره پس کار خداست، کار پیغمبره، کار حضرت عباسه، کار، نه اصلا ربط نداره. من دارم میگم که اصلا اگه این همچین چیزی میشه دلیل نمیشه که اصلا خدا وجود داره، دلیل اصلا نمیشه که اسلام درسته یا نمیدونم مسیحیت درسته. من اصلا مذهبی نیستم و نخواهم بود، اصلا مشکل دارم با داگماتیک، چی میگن، مذهبای ابراهیمی و مدلی که بگذاریم، اصلا کلا مذهبایی که تکلیف به شما میدن. من با فلسفه میرم جلو، همیشه با فلسفه و با دانش. شما دلایل رو باید نگاه کنی، بعد بشینی فکر کنی اوکی ما الان چه چیزهایی داریم که میتونیم اینا رو توجیه کنیم. و توی خودت، توی همون دانش، و من توی ساینس، توی دانش شروع کردم ریسرچ کردم و فهمیدم که تنها چیزی که برای من عقلانی هستش اینه که ما توی یک سیمولیشن داریم زندگی میکنیم، ما توی یک حالت ویدیو گیم داریم زندگی میکنیم، ماتریکس داریم زندگی میکنیم. و من شروع کردم چون عقلانی ترین به نظر من توجیهش اینه، و شروع کردم بخاطر که میفهمم کوانتوم انجینیرینگ، کوانتوم فیزیک، این چیزا رو خودم میفهمم، شروع کردم واقعا تحقیق کردن که چطور میشه اینا رو توجیه کرد و چطور میشه ما به عنوان مثلا دانشمند یک دلایلی پیدا کنیم برای این چیزها. و دلایلش هم خدا، پیغمبر و نمیدونم حضرت عباس نباشه، دلایلش منطقی، عقلانی، و بتونیم توجیهش بکنیم با همین دانشی که ما الان داریم. فقط هم نیوتونیان فیزیکس، نه فیزیکس کوانتوم،
یعنی قابل ارزیابی باشه، قابل اندازه‌گیری باشه، یه همچین چیزی تقریبا.
و من با همکارم که ایشون کوانتوم انجینیر هستن، پی اچ دی تو اصلا کوانتوم سیمولیشن هستش، ما نشستیم اینا رو شروع کردیم ریسرچ کردن، تحقیق کردن، و از همین دقیقاً کیهان‌شناسی و نجوم ما شروع کردیم تا سمبولیک ساینسز، تا رفتیم نمیدونم ساینس های ربط داره به مثلا فالگیری و اینجور چیزها. تا اینکه ما حتی شروع کردیم نتایج تحقیقمون رو فرستادن به 155 دانشمند خیلی معروف دنیا که توی این چیزها تحقیق میکنن، including فیزیسیست خیلی معروف ایرانی، و از 155 نفر یک نفر به ما جواب داد، اونم یه آقایی که خیلی معروفه به خودش، معروفه به دانشمند خیلی مسیحی دو آتیشه و میخواست رب بده اینا رو به مسیح، و تنها کسی که به ما جواب داد ایشون بود. و من واقعا شرم‌آوره برام که به عنوان PhD ساینتیست شما بیایی 155 نفر تماس بگیری. و جالبش هم اینجا بود که قبلا مسخره میکردن ما رو همین آدم ها. یعنی قبلا وقتی که من شروع میکردم حتی سوال میگفتم که من دارم این تحقیق رو انجام میدم، شما نمیدونین چه حرفهایی به من زده شد، رمالی، دیوونهی، خرافاتی هستی، برو دکتر روانشناس، تو دوست و آشنا، تو خانواده، PhD های خانواده ما، دکترهای خانواده ما، یه سری آدم ها حتی قطع رابطه کردن با من. قطع رابطه کردن، گفتم بعد بری دکتر روانپزشک، حتی که مثلا با اون روانشناس هم نرفتم.
اون میشه، نمیدونم، میتونی اسم اون فیزیکدان ایرانی که گفتی معروفه؟
هادی آرکانی.
بله.
بله.
که ایشون جواب ندادن به شما؟
نه، برام خیلی مهم بود که ایشون جواب بده و جواب نداد. و تمام ایمیلارم دارم، من یه روز اینا رو همه رو میشنم چاپ میکنم. نمیدونم ایشون دیده یا ندیده، ولی خب همین آقای، مثلا من یه مقدار بحثم کردم با یه آقای دیگه که نمیخوام اسمشو ببرم، تو ناسا کار میکرد اینا، نمیخوام اسمشو ببرم، ایشون که کلی منو مسخره کرد، خیلی. شما نمیدونین دیگه. حالا جالب چیزه که مثلا آقای میگه تو مطمئنی تیسوشا قبول شدی؟ چون که تو واقعا آکیوت پایینه. بعد من به خودم گفتم هر چی شما بخوای به من بگی بچسبونی، آکیوت پایین نمیچسبه. چون آکیوت پایین کسی که دنبال این تحقیقات این مدلی نمیره، اونم کسی که بخواد روی سیمیلیشن نمیدونم تیوری و نمیدونم کوانتوم فیزیکس و اینا و دنبال اون چیزها میره. و من یک سری از چیزها، خب حالا وبسایت رو بعداً روش صحبت می‌کنیم، خیلی از چیزایی که من حتی روش تحقیق کردم، از 1000 تا مثلا شاید بگم کیس 4-5 تاشو اوردی توی میدیوم پابلش کردم. چرا تو میدیوم سلف پابلش من کردم؟ یعنی خودم اینا رو اومدم این نقاله ها رو نوشتم و پابلش کردم، به خاطر اینکه من همینا رو خواستم برای مثلا من مثلا میشه گفت جورنال های روانشناسی، جورنال های ساینس، جورنال های پیر ریویو بفرستم و هیچ کدوم قبول نکردن. اصلا گفتن که شما اگه توی فیلدی باشی که، یعنی شما اگه توی زمینه ریسرچ کرده باشی که ربط به دانش الان نداشته باشه، دانش مقبول دنیا، شما برو بمیر. یعنی من اتفاقا یکی از دوستای همسرم که خیلی دانشمند خیلی در رده بالایی هسته، شوهر منم خودش دانشمند رده بالاست، ایشون به من گفتش که ببین یه چیزی بهت بگم، این چیزایی که تو داری میگی، چیزایی که واقعا میگی دیدی تحقیقات، و من نمیخوام اصلا نگاه بکنم. حتی اینجوری گفت قبول دارم، شوهرت هم گفته که واقعا این چیزها رو تو مثلا تحقیق کردی، این دیتاها رو داری، قبول دارم، حرفت رو قبول دارم، اگه تو واقعا اینا رو انجام داده باشی میدونی چی بعد بهت بدن؟ بعد بهت نوبل پرایز بدن. ولی میدونی تو هیچ وقت نوبل پرایز نمیگیری. گفتم چرا؟ گفت به خاطر این که داری روی مامبو جامبو ریسرچ میکنی. یعنی مامبو جامبو یعنی خرافات. و این آقای خیلی 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 بالا، رد بالای دانشمند، به من گفتش که هیچ وقت تو هیچی نمیگیری و هیچ جا بر مهم نیست اصلا. ولی یعنی شما فکر کن دانشمند باشی در این حد، بهش میگن چی؟ پرسونال؟ یعنی من نمیدونم، دانشمندی که عقیده و مذهبش رو اصلا، مذهب با من براشون بیاد وارد دانش بکنه، وارد تحقیق بکنه. چون کسی که به دیتا نگاه نمیکنه و حتی حاضر نیست نگاه بکنه، چون که از مثلا متدش بدش میاد، اون آدم دانشمند نیستش، اون آدم یک آدم مذهبی هستش به نظر من. و ما در سر جریان کووید هم دیدیم دیگه، خیلی چیزا شد که مردم چرا مردم احترامشون و احترام دانشمندها رو از در... یعنی دیگه احترام قائل نیستن برای دانشمندا، به خاطر اینکه یک و من اینو خودم چون که الان چند ساله دارم باهاش وسطشم دارم میبینم، وقتی که شما خیلی ایگوت گنده میشه، خیلی زیادی فکر میکنی یه کسی هستی، فکر میکنی خدا هستی، گاد کامپلکس میگی،
ایگو میشه منیت دیگه.
دقیق. من احساس میکنم دانشمندهای الان نه که احساس هم نیست actually. این احساس نیستش، این الان اصلا پابلیش شده تو سایکولوژی پابلیش شده که از سال 1920 این پابلیکیشن دکتر مک‌گیلکریست رو باید حتما بخونی، کتابش رو بخونید. سایکایتریست هستش توی ملبورن موناش و ایشون خیلی معروفه، خیلی هم یک عالم هم یوتیوب ویدیو های خیلی خوب داره، حتما فارسیشان هست. و ایشون اصلا فیزیکال اویدنس نشون میده از برین ساینتیست ها، اینا اومده اسکن کرده و میبینه که رایت برینشون کاملا چیز شده، مثل که سیمان گرفتن، یعنی اصلا لایت آب نمی کنه. یعنی شما اصلا همش اینجاست، همش لاجیکه، همش منطقه، در صورتی که ما ریالیتی، یعنی شما این یونیورس، کیهان، میدونین این حقیقت، دنیای حقیقی، شما اگر رایت برین تو استفاده نکنی، یعنی میشه قسمتی که رفت داره به انتویشن، رفت داره به این که شما بفهمی یک چیزی رو از روی زبان مادری، یک چیزی رو از روی مثلا ادبیات، یک چیزی رو از روی شعر و شاعری، از روی ایمیجینیشن. آینستاین هم گفت ایمیجینیشن اصلا مهمترین قسمته، یعنی تصور مهمترین قسمته، یک میشه گفت یک فکر دانشمندی هستش. یعنی شما اگه به عنوان یک دانشمند فکر بکنی، شما اول باید از این مشروع کنی. حالا بگذاریم، ما دو تا قسمت برین داریم، مغز داریم، مغز ما دو تا قسمت داره، دلیل داره که ما دو تا قسمت داریم. ما میخواییم یک دنیایی رو که هم نیوتونیان هست هم کوانتوم هست، ما میخواییم اینو بیاییم تحلیل بکنیم فقط با این قسمت. و اینو الان تمام دانش ما از مخصوصا 1900 تمام مدعین اصلا فیلتر شده، سلکشن شده برای آدم‌هایی که این قسمتشون کار نمی‌کنه، این قسمت کار می‌کنه و اینا وارد دانش شدن، دنیای ساینس شدن و واقعا هژمونی شده. و در حدی که شما میای مثلا این اوضاع افتضاح واکسن رو ما دیدیم سر کووید، مثلا خیلی چیزا رو دیدیم این مثلا الان 10 20 سال هستش که هیچ نوع فاندینگ داده نمیشه به هیچ نوع دانشی که تحقیقاتش رفت داره به این قسمت، رفت داره به مامبا جامبو، رفت داره به خرافه، رفت داره به چیزهایی که ساینس از 1666 گفته اینا چرت و پرتن، ما اصلا اینا رو نمیخوایم نگاه بکنیم، نه یک دلار میدن. مثلا من تمام تحقیقاتم پول خودم دادم، همکار من 3 سال فقط داشت این وبسایت ما رو درست میکرد، داشت ما ویکندا داشتیم پروگرام میکردیم تمام مدت. یعنی فکر کن شما اگه مثلا ما میتونستیم یه گرانت بگیریم، یک دلار حتی بگیریم از پولایی که خودمون میدیم توی دانش، پولایی که ملت دارن میدن، تو تکس پیرز داره میده، ما الان میتونستیم واقعا دارم میگم مقاله هایی داشته باشیم که نیچر و ساینس پابلش میشه. ولی متاسفانه یک جورایی اصلا آدم حساب نمیشیم، یعنی خیلی خیلی ترسناکه. شما اگه بدونید چه چیزهایی به من گفتن، چه چیزهایی از دوست و آشنا و غریبه، همه چیز دیگه.
ما الان حدود نزدیک 1 ساعت شده گفتگومون، البته میتونیم ادامه بدیم، ولی من میخوام که این دان به هر حال الان هم خب خیلی من میبینم که تو اینستاگرام این برانور خیلی باب شده، مثلا میان میگن که او الان ماه اینجاست، اونم کیهان اینجاست، اونجاست، این هفته اینجوری میشه، ماه بعد اونجوری میشه، این چیزا میگن هست. خیلی هم مخاطب داره. من نمیدونم چقدر درسته چقدر غلطه. من میخوام که شما از اول به یه زبون ساده برام توضیح بدی که اصلا جریان چیه، چه ربطی داره، چرا ربط داره. خب تحقیق کردی راجبش؟
زبان ماشین لرنینگ اینا رو توضیح بدم و همینجوری هم توضیح میدم. من اینا رو به عنوان مثلا یک جوری که همه بفهمم، ایرانی های عزیز بتونن بفهمن، چون همه ما یه چیزی، یه درسی خوندیم، یه چیزی از کامپیوتر حالیمون هستش. من فکر می‌کنم مدلی که من بخوام اینا رو درس بدم، توضیح بدم، همه اینا رو یه اسکریپت حساب بکنیم. یعنی اصلا انگار نه انگار که کهکشان وجود داره. شما باید همش مایندست دین باشه یک جورایی وقتی می‌خوایم بفهمیم این چیزا رو، که اینا همش ریاضیاته. ما داریم توی یک mathematical construct زندگی می‌کنیم. یعنی میشه یک فریمورکی، یک کامپیوتری، اینا همه اینترفیسه که تمامش ریاضیاته، تمام رفت داره به این الائنمنت ها. یعنی شما فقط انگار مثلا یک کلایدوسکوپه، یه شهر فرنگی داری نگاه می‌کنی و تمام این سیگنچر، این مپ، این مثل دقیقا اثر انگشت، اینا همشون یک معنی خیلی خاصی دارن. و یکی از دلایل ما این معنی ها رو داریم، میتونیم اینا رو همه رو دیکود بکنیم، به خاطر اینه که 5000 سال مینیمم ما دیتا داریم و اینا دیتا هایی هستش که از پیر ریویو تر هستش، به خاطر اینکه کسایی که این دیتا ها رو اومدن به دست آوردن کسایی بودن مثل عمر خیام، مثل مثلا البیرونی، فارابی، نمیدونم کسایی که خوارزمی، کسایی که واقعا نه تنها استرونومر بودن. وقتی ما میگفتیم یک نفر متمتیشن استرونومری یعنی استرولوژر، یعنی اینا همه یکی بودن، این معناها مثلا ابو علی سینا خیلی کاراشون الکمی نمیدونم همه رفت به هم داشته. و ما و وقتی میرین شما قدیم بابل، توی بابل و ایران زرتشتی، شما مثلا مگی ها استرولوژر بودن و خیلی
مغها دیگه، مگی هم مغها هستن و بابل هم منزل بابل هستش که الان مثلا نزدیک بغداد امروزه. بله،
و مثلا شما یه چیز دیگه مثل استرولاب که بهش میگن استرولاب، نمیدونم دیدین یا ندیدین، میگن عربی و اینا، مثلا رفت نداره اینا. استرولاب همون ستاره یاب هستش، اصلا اسمش استرولاب ستاره یاب بوده که ایرانی های قدیم خیلی حتی استفاده میکردن. و اینا چیزاییه که واقعا خیلی توهین هستش به نظر من، توهین میکنن ملت وقتی که میشینن و فکر میکنن اینا چرت و پرته، مثلا ونوس میاد و ساترن زحل و نمیدونم زهره، این مثلا زهر و زهره فلان، اصلا اینا ربط به هم نداره. شما باید فقط به ریاضیات اینها نگاه بکنید و به این که وقتی این الائنمنت ها به وجود اومده چی شده. مثلا 2020 من هنوز داشتم ریسرچ میکردم، من 2019 خیلی داشتم ریسرچ میکردم، تحقیق میکردم، میرفتم تو گروه های مختلف، فقط این دقیقا آدمی که جاسوس هستش من گوش میدادم و من دیدم که همینجور دارن میگن بلک پلیک تا اون سال دیگه تا اون. چرا؟ چون که اومده بودن اینا رو، یعنی باورتون نمیشه، من تو فیسبوکم، حتی فیسبوک من الان هستش، میتونم برن دوستای عزیز من برن اسکرین شات بگیرم بفرستم به هر کی میخواد. 2019 من وارنینگا رو همه رو نوشتم، گفتم ژانویه مواظب باشی یه خبری داره میشه، حتی شاید تا اون بیاد. چرا؟ چون که الائنمنتی که اتفاق افتاد توی کازموس انقدر یونیک بود که خود من تو ریسرچ هم رفتم خود من پابلیش کردم این چند وقت پیش تو ریسرچ هم 3838 BC، یعنی 3838 BC ما این الائنمنت شبیه اینو داشتیم و اینو میدونیم که حمورابی بعد از این نوشته شد. معلوم نیستش که توی دنیا چه اتفاقی افتاد که حمورابی نوشته میشه بعد از این جریان. ما هیچی نمیدونیم، میایم این الائنمنت ها رو یه ذره میایم شباهتش رو کمتر میکنیم. شما اینجوری میایید، این همش هیستوریکال ترند، اینا ریسرچ، اینا اکانومی هستش که واقعا ساینتیفیک هست. مثلا اگه روانشناسی و اکانومی یا اقتصاد ساینس توش بود، شما این کارو میکردی، میرفتی هیستوریکال ترند رو نگاه میکردی با این کورلیشن هایی که به کازمیک مپ داری، اونم به خاطر اینکه کلیرلی ما توی کوانتوم سیمیلیشن داریم زندگی می‌کنیم، اینا سینکرونایز شدن و انتنگل شدن به سولار سیستم. سولار سیستم هم چیه؟ شاید یه دونه ای تی سیمیلیشن من میگم. من بلیفم اینه که یه چیزی، یه فضایی هستش، یک پروژه فضایی هستش. حالا بگذاریم. اگه دوست دارین خدا به وجود، مثلا به خدا بلیف دارین، آره یه پروژه خدا هستش یا پروژه آدم فضایی. من اصلا برام مهم نیستش که کی اون اینتلیجنسش یا اون هوشش پشت این ماتریکس هستش، من برام مهم نیستش. فقط میخوام اینو بهتون بگم که وقتی شما میایین اینا رو الائنمنت رو کم میکنی از 2020 این ریاضیاتش رو تغییر میدی، میرسی به 1437، میرسی به سالهای طاعون بزرگ که 60% اروپا میمیره تو این طاعون، یا شاید هم اروپا و آسیا فکر میکنم. شما وقتی شما این چیزها رو داری، مسئله این نیستش که همینجور بیای مثلا چشتو ببندی چرت و پرت بگی. من تا حالا نشده برم پیش یک حتی آدمی که تعارو انجام بده یا مثلا کافی کاف میخونه و این آدم الکی بیاد و من چرت و پرت بگه. چرا الکی نمیگن؟ چون اینا همه دارن این چیز رو فالو میکنن، دقیقا مثل یک آدم دانشمند، اینا دارن پترنا رو دیسایپر میکنن، پترنا رو دارن میخونن. تعارو همینه، ترکیش کافی نمیدونم، مثلا دست شما، مثلا یا آقای هندی دست منو نگاه کرد و تمام هوروسکوپ من از رو دست من کشید. یعنی شما دست شما، این کف دست شما مچه به هوروسکوپتون و مچه باورتون بشه به ژنتیکتون. و اینو من خودم الان دارم روش ریسرچ میکنم. خیلی این چیزها جالب هستش و بعد راجبش صحبت کنم، میتونم درس بدم، من میتونم صحبت کنم راجب ایران، راجب ریسرچ ها که خودم کردم که مثلا چه اتفاقی برای ایران قرار بیفته داره میفته، مثلا داره چی میاد، مثلا چه چیز چه سایکل هایی داره میاد برای جمهوری اسلامی، برای این چیزا. خیلی اینا همش تمامش از قبل میشه، آدم ها میتونن بدونن تمام اینها رو از قبل میشه فهمید.
خب میدونی یه خطری داره این، یعنی خطر که میگم ببین، یعنی مثلا اگه ما فکر کنیم که خیلی خوب این اتفاقا میفته، پس دیگه مهم نیستش که من چی کار کنم.
قبول دارم حرفتو. ببین آره. مختی میگم میتونیم بدونیم، منظورم تایمینگشه و تنش. دقیقا یه حالت داینامیک اِوولوشن، ما داریم توی داینامیک سیمیولیشن زندگی میکنیم، یعنی داینامیک، مثلا توی داینامیک کودینگ شما میتونی، ماشین خودش میتونه یه چیزایی رو ادیت کنه، یه چیزایی رو هک کنه. اینجور که من برداشت کردم، این سیمیولیشن، این هر چی هستش که ما داریم توی زندگی میکنیم، یه فری ویلی ما داریم که داریم پرشون، مثلا یه 20% 30% بستگی به آدمش داره فکر میکنم، ولی من میدونم که میگن future is fluid، من این که آینده هنوز نوشته نشده، ولی میتونیم بهتون بگم که مثلا میشه فهمید اون آینده هنوز نوشته نشده، ولی شبیه کدوم کتاب خواهد بود، یا شبیه کدوم دقیقاً شبیه کدوم کتاب خواهد بود، اون چپتر، اون فصلی که قراره برات نوشته بشه. ولی اون که چقدر، مثلا شما همیشه میدونی که مثلا وقتی که ما دوران زحل هست، سایکل زحل خیلی وحشتناکه. من ندیدم تا حالا کسی سایکل زحل داشته باشه و بلا سرش نیاد. اصلا محاله. اصلا یه چیزی که واقعا شما اگه ساینتیست باشی بعد بشید ولو خود زندگی خودت هم نگاه کنی، همین الان فردا صبح میتونی تمامو بری نگاه کنی و شما بی هر چی میخوای به من بگو اگه هر چیزی نبود، چون اصلا یه چیزایی که راجبش حتی نمیتونی شک داشته باشی. مثلا بعضی سایکلای دیگه رو میتونی راجبش بحث کنی، ولی راجب زحل نمیتونی بحث کنی. و اینکه چقدر بد خواهد بود، دستگی به خیلی چیزایی داره، به مایندست خودت داره، به رفتار خودت داره، به اون که تو شما چطوری هستی، مثلا قوی هستی فیزیکلی، سایکولوژیکلی، شما روانت اوکیه، مثلا بدنت، این سلامتت اوکیه. ولی این میشه، این اتفاقا میفته و قشنگ اون تایمینگش هم میشه و حتی میشه گفت مثلا تو چه قسمت های زندگیت. ولی این که چقدر بد باشه یا چقدر بد نباشه، اونا رو واقعا میگم روش کنترل، یعنی نمیشه گفت. و حرف شما درسته، ولی من، یکی به من گفتش که شاید اینا تلقین باشه، گفتم اوکی. بعد رفتم تمام زندگی خودم و زندگی آدمایی که میشناسم و تمام رفتم تا ته، از روز تولدش نگاه کردم، دیدم نه، حتی کسایی که اصلا باور این چیزا رو ندارن، اتفاقی که باید بیفته میفته. ولی فرقش اینه که وقتی شما میدونی، یک جورایی میدونی که داره سایکل زحل میاد، یه مقدار رفتارتو درست کن، یه مقدار، چون زحل خیلی به کارما و اینا رفت داره، وقتی یه آدم بیچاره میبینی برو یه خورده صدقه بده، برو بهش پول بده، برو اصلا والنتیر شو، برو نمیدونم تو یه دونه داگ پاوند یا داگ شلتر شروع کن، سگا رو برو راه ببر، نمیدونم برو کاری خیریه انجام بده. چون که، و واقعا دارم بهتون میگم، اینا ابسولوت، یعنی وقتی سایکل واسن زحل میاد، وقتی شما این کار رو انجام میدی، تلقین نیستش، خیلی حالت چنلینگ هستش، یعنی شما چنل میکنی انرژی ها رو. مثلا وقتی که سایکلای خیلی بد مریخ میاد، شما باید بری ورزشی که ببری بالا، غذاهای اسپایسی تو بیشتر بخوری، رنگ قرمز بیشتر بچینی، این یه چیزای، اینا همه چیزای فرموله های قدیمیه و بهش میگن چنلینگ، از above so below. یک جورایی شما اون سیمولیشن رو باید هکش کنی، باید اون سیمولیشن رو باید یک جورایی چی میگن خرش کنی. و همه اینا خیلی لاجیکال هست، فرموله هاش خیلی ربط به دانش های قدیم داره و اصلا وقتی درسشو میگیری قشنگ میگیری. و آخرش هم اینه که هیچ کس نمیتونه که این دنیا تقلب کنه، میخواد حالا طرف خامنه ای باشه، میخواد، شما هیچ وقت نمیتونی از اون سایکل های کارمیکت، یعنی جان سالمه در ببری. همیشه این میگن چی بهش میگن، چرخ زمان میاد، همیشه جوری که من دارم ریسرچ میکنم و میبینم، تحقیق کردم خیلی ساله، شما هر کی رو که میبینی خیلی اوضاعش خوبه، دشمنت، اینه اونه، اصلا نگران نباش، چون که همه ما توی این هستی به هم ربط داریم، به هم وابسته هستیم و همه ما روزای خوب داریم، روزای بد داریم، روزای متوسط داریم و اینا همیشه میاد و میره و هر وقت هم خیلی 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 اوضاع زندگی بده، بدون که بهتر خواهد اومد. یعنی و همیشه حواست هم باید باشه تو زندگی که مثلا وقتی خیلی اوضاع زندگی خوبه، حواست به این باشه که اینا همه سایکله و ما اینجا اومدیم درس یاد بگیریم، ما داریم درس میگیریم از این چیزها، ما داریم سعی میکنیم که ایوالو بشیم و خودتو با خودت مقایسه کن. مثلا 5 سال پیش چه آدمی بودی، 2 سال پیش چه آدمی بودی، با خودت مقایسه کن و الان به این نتیجه برس. من از لحاظ مثلا معنوی، مخصوصا معنوی، چقدر من فرق کردم با اون 2 سال پیش، 5 سال پیش. اینجور این چیش میگن، این راز زندگی سالم و زندگی معنوی و زندگی که به نظر من هم برای بدن، برای سلامت آدم خیلی مفید هستش، هم برای سلامت روان آدم خیلی مفید هستش. و من تو تمام، واقعا دارم میگم، تو تمام دانشایی که داشتم، تو درسایی که خوندم، 18 سال من دانشگاه رفتم، هیچی به اندازه این درسهای عجیب و غریب قدیمی ها که این یک جورایی میشه گفتش توی دانشگاه ما چی بهش میگن؟ they ban it، نمیدونم فارسی چی میشه،
ممنوع شده یه جوری گوشنشون کنار دیگه این چیزا رو. بله،
من هیچ درسی در این حد برای من مفید نبوده و منو نمیتونم بهتون بگم صلح منو به نمیتونم دقیقا نمیتونم توضیح بدم. کسایی که چیزا رو فکر کنم تحقیق کردن و یاد گرفتن میفهمن من چی میگم.
خب ما برنامه‌مون یه خورده طولانی شد ده. در بخش اول میخواستم بگم که پس یعنی ما بعد قسمت بعد برنامه دومی که با هم داریم میخوایم شروع کنیم که اینو به ما مثلا درست، ما کاری نداریم به اینکه کی پشت اینه، کی اینو درست کرده، ما میخوایم ببینیم این چجوری داره کار میکنه، اینو میخوایم بفهمیم. الان
من دوست دارم صحبت کنم راجع به این تحقیقایی که هستش و مثلا توی خود دنیای همین فیزیکس، یعنی کوانتوم فیزیکس، توی سیمیولیشن ریسرچ. دوست دارم راجع به ریسرچ های مختلف حرف بزنم، مثلا ریسرچ
و از قدیم. من خودم خیلی مثلا دوست دارم راجع به همین ابراهیم بیرونی و ابن سینا و اینا رو مثلا گفتی که اونام داشتن، خیلی من خودم خیلی دوست دارم که ببینم که از اون موقع ها چی مونده بوده و همون مگی ها که گفتی و اینا، هرچی از قدیم بیاییم به جلو و یکی یکی بریم جلو پله پله.
دقیقا یه خبر خوب برای همه فکر میکنم مردم ایران دوست دارم بدم که برای اولین بار توی تقریبا 1000 خورده ای سال این درجه 0 فروردین داره اکتیف میشه و درجه نوروز هستش. این خیلی تعبیره بهش میگن اومن، یعنی اومن یعنی تعبیره، وقتی دیکود میکنی یه چیزی رو، تعبیر خیلی مثبتی هستش، چون که من چند نفرم دیدم که دقیقاً زیرو، یعنی 0 فروردین به دنیا آمدن، روز اول فروردین به دنیا، و این آدم ها خیلی الان هدلاین شدن، خبرهایی خواهد شد خیلی، و این خیلی مهمه به نظر من که بعد از هزاران سال اینا اکتیو بشن و با کدهای اکتیو دارن میشن که خیلی کدهای مهمی هستش. حالا ببینیم چی میشه.
حالا دیگه این کدا رو بعد به ما بگی که چیه این کدا که ما میاد بگیریم بفهمیم.
ولی بهتون بگم خیلی از این کشورها همه میدونن چیزا رو، ملاهای ایران دفینیتلی، یعنی اصلا شک نکنین که اینها رو میدونن و اینها این کازمیک سایکل ها رو فالو میکنن و قشنگ هم میدونن. من تستشون کردم، خیلی همه کاراشون با اصلا دلیلی که خیلی هم دمام آوردن اینه که خیلی این رازهای کهکشان ها رو میدونن و انجام میدن. و اینکه متاسفانه ما آدم های باسواد و دانشمند فکر میکنیم اینا هیچ حالشون نیست، ولی ببخشید دیگه، حالا ببینیم چی میشه.
خیلی خب، پس تا برنامه بعد.
خیلی ممنون،
سپاسگزارم از این که در برنامه شرکت کردی و پس ما دیگه این مجموعه رو هم ادامه میدیم تا بالاخره هم با تحقیقات شما آشنا بشیم.
ببخشید از اینکه اینقدر انگلیسی حرف زدم، فارسی اینقدر
خیلی خوب بود.
خودتون ببخشید، به خدا. مرسی. من فارسی خیلی خوب بود.
بله. نه خوب بود. همه فکر کنم که همه بینندگان هم متوجه شدن. سپاسگزارم ازت بهار جان، تا دیداری بعد. بدرود.
مرسی. خدا.